نه یه روز، نه دو روز، این دفعه دو تا سه روز حراج استون. ماهی 6 روز حراج استون. 28 مهر تا 3 آبان بریم حراج استون فروشگاه رفاه، خرید برای یک ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، صبح اولین پنجشنبه آبان ماهتون بخیر و شادی. دوستان، به اطلاع شما عزیزان میرسونیم ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر حسن روحانی امروز به کشور آذربایجان سفر خواهند داشت و مصاحبه مطبوعاتی و مراسم بدرقه رسمی ایشون از فرودگاه مهرآباد به طور زنده از رادیو ایران تقدیم حضورتون خواهد شد. به محض شروع مراسم با پخش زنده از رادیو ایران در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. شنوندگان محترم، ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر حسن روحانی امروز به کشور آذربایجان سفر خواهند داشت و مصاحبه مطبوعاتی و مراسم بدرقه رسمی ایشون از فرودگاه مهرآباد به طور زنده از رادیو ایران تقدیم حضورتون خواهد شد. به محض شروع مراسم انشاءالله با پخش زنده از رادیو ایران در خدمت شما خواهیم بود.
من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی، تو هم میتونی خاص باشی.
خاص باشید.
شنونده های خوب برنامه خاص باشید، سلام، روز شما بخیر. هر پنجشنبه که برنامه خاص باشید پخش میشه، افراد و مخاطبان زیادی به 3900 پیامک میدن و مشاغل و کسب و کارهای مورد علاقه شون رو معرفی میکنن. ما از بین پیام ها یک پیام و در واقع یک مخاطب رو انتخاب میکنیم. مخاطب این هفته ما که اتفاقا خودشون هم با کارآفرینی غریبه نیستن، علاقمند به آشنایی با
شنوندگان ارجمند، امروز جناب آقای دکتر حسن روحانی به کشور آذربایجان سفر خواهند داشت و مصاحبه مطبوعاتی دارن. خواهش میکنم همراه باشید با این مصاحبه.
جناب آقای الهام علیف صورت میگیره. خب برای ما بسیار مهمه در شرایطی که آمریکایی‌ها بر طبل یک جانبه گرایی میزنن و میخوان در امور همه منطقه های جهان و کشورها مداخله کنند و دشمنی هاشون نسبت به ملت بزرگ ایران از همیشه روشنتر و آشکارتر هست، ما باید در همه اجلاس های منطقه‌ای و اجلاس های سطح جهان و سازمان های بین المللی حضور فعالتر داشته باشیم. آمریکایی‌ها از اول دنبال این بودند که جمهوری اسلامی ایران رو منزوی کنند و کشوری باشه که این کشور تنها بمونه و به حمدالله روز به روز جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای جهان، ملت‌های جهان بیش از گذشته ارتقا پیدا می‌کنه. امروز دیگه تردید برای هیچ کس باقی نمونده که جمهوری اسلامی ایران یک کشور بسیار مهم و تأثیرگذار در این منطقه است و باز برای کسی تردید باقی نمونده که این ملت بزرگ در برابر توطئه‌های دشمنان و به ویژه آمریکا، تحریم اونها، حصر اونها به زانو در نمیاد و راه خودش رو ادامه میده. بنابراین در این شرایط حضور ما در این گونه اجلاس ها اهمیتش از گذشته بیشتره و من خوشحالم که جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر حضور فعالتری در اتحادیه های منطقه‌ای، پیمان های منطقه‌ای داشته. ما اخیراً با اتحادیه اوراسیا یک توافق موقتی رو امضا کردیم و در اجلاس سران اونها در ارمنستان شرکت کردیم. خب در اکو بودیم و حضور داریم در کنفرانس اسلامی غیر متعهدها، همواره حضور فعال داشتیم و الان هم فعال داریم. فعالیت های سه جانبه ای رو در سالهای اخیر شروع کردیم که خب قبل به این صورت نبود. اجلاس هایی که بر مبنای روند آستانه تشکیل میشه بین ایران، ترکیه و روسیه، اجلاسی که بین ایران، آذربایجان و روسیه سه جانبه تشکیل میشه، اجلاس هایی که بین ایران، هندوستان، افغانستان تشکیل میشه و سایر اجلاس هایی که ما تو سطح منطقه داریم، همه بر این مبناست که جمهوری اسلامی ایران باید حضور فعالتر در منطقه و در سطح جهان داشته باشه. تأمین منافع ملی ما، امنیت ملی ما در رابطه با کشورها بهتر تأمین میشه تا با فاصله گرفتن با کشورها. خب این 18مین اجلاس 17مش در ونزوئلا بود، اجلاس قبلیش در تهران بود و از این تاریخ ریاست این جنبش رو آذربایجان به عهده میگیره. در این اجلاس هم من سخنرانی خواهم داشت و هم ملاقات‌های دو جانبه با رؤسای کشورهایی که شرکت می‌کنن در این اجلاس خواهیم داشت. امروز بعد از ظهر البته اختصاصاً برنامه‌های ما با کشور میزبان هست، با کشور آذربایجان، که با جمهوری آذربایجان ما روابط ما در طول این 6 سال بسیار به هم نزدیک شده. ما در روابطمون با آذربایجان به غیر از همسایگی، برادری و خب میدونیم که 3 کشور شیعه‌ای که تو این منطقه هستیم، ایران، عراق، آذربایجان، برای ما اهمیت ویژه‌ای داره. اونها پیوند و ریشه عمیق تاریخی و فرهنگی ما با هم دیگر داریم و روابط ما با آذربایجان به سمت یک روابط راهبردی داره حرکت میکنه. ما هم در دریای خزر توافقات بسیار مهمی با آذربایجان به امضا رساندیم و باید اجرا و عملیاتی بشه. در فعالیت مشترک اکتشاف و استخراج در نفت و گاز و هم در زمینه ترانزیت و راه ترانزیت همکاری‌های خوبی را آغاز کردیم. آستارا وصل شده، پایانه اونجا تشکیل شده و فعالیت ما برای اتصال رشت با آستارا با همه توانمون ما داریم دنبال میکنیم. این راه ترانزیتی برای ما بسیار مهمه، هم برای روابط ما با روسیه، با اروپا، با آذربایجان و قفقاز و هم برای دیگر کشورهایی که در این مسیر حضور فعال دارن. البته روابط صنعتی، روابط در زمینه داروسازی، پزشکی، علمی، روابط بسیار خوبی داریم که ما همه روابط دو جانبه رو امروز بعد از ظهر در واقع عصر امروز کار ما بیشتر دو جانبه با آذربایجان و فردا عمدتاً با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد انشاءالله. موفق باشید.
شنوندگان ارجمند، مصاحبه مطبوعاتی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی رو در سفر به کشور آذربایجان از رادیو ایران شنیدید. همچنان با ما همراه باشید.
آفرینان و تولید کنندگان حوزه حجاب هستند. برای همین ما هم بعد از پیگیری‌های مختلف یک زوج جوان کارآفرین که از طرف کارگروه مد و لباس بهمون معرفی شدند رو برای این برنامه انتخاب کردیم. خب من دیگه کم کم باید عزم گزارش بشم و خودم رو به خیابان داراباد برسونم چون نزدیک محل کار کارآفرین امروزمونه و با مخاطب برنامه هم در همین خیابون قرار گذاشتم. تا دیر نشده باید راه بیافتم. همراه من باشین.
برای قدم گذاشتن به محیط یک کسب و کار، برای هم صحبت شدن با کارآفرینان موفق و برای تجربه های تازه و ویژه، وقتشه که خاص باشید.
واقعا من یه دغدغه بود که می‌خواستم شروع بکنم، بعضی اطلاعاتی که نداشتم تو ذهنم برای من مشکل‌ساز بود که یه ترتیب برام شده، ولی الان که اومدم صحبت کردم قدمام رو محکم‌تر بردارم.
ولی وقتی که اومدم اینجا با این کارخونه خیلی عظیم و بزرگ مواجه شدم، واقعا به خودم افتخار می‌کنم.
موفقیت یعنی اون آخرین دری که تو باز می‌کنی و اون چیزی که می‌خوای رو می‌بینی. اینجا تو شکستی اتفاق نیفتاده، فقط اون دری که تو می‌خوای رو پیدا نکردی.
لطفاً نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات، شغل و نام شهرتون ارسال کنید به 30900. پنج شنبه ها ساعت 10:30 شما هم میتونید خاص باشید.
خب بعد از حدود نیم ساعتی رسیدیم به مقابل دفتر کار کارآفرین امروزمون که میخواییم باشون صحبت بکنیم. خانم بیات مخاطب این هفته برنامه ما هستن که من رو همراهی میکنن برای مطرح کردن پرسش ها از کارآفرین امروز که بیش از هر چیزی میخواییم بایشون بیشتر آشنا بشیم. خانم بیات به شما سلام عرض میکنم، یه مقدار از خودتون بیشتر برای ما بگید. شما خودتونم کارآفرین هستید اما راجع به جزئیات کسب و کار شما هم بشنویم.
منم سلام خدمت شما میکنم و مخاطبان شما. من یاسمن بیات هستم. خودم کارآفرین نمیدونم، ولی اینکه کسب و کارم مشاوره کسب و کار برای کسایی که میخوان کارآفرینی شروع بکنن، کارا رو شروعش رو براشون توضیح میدم، از قوانین ثبتی هاشون صحبت میکنم و شرکت خودم کار ثبت شرکت انجام میده، برندسازی انجام میده و در خدمت همه کسایی هستم که میخوان کارآفرینی رو شروع بکنن.
تحصیلاتتون چیه؟
من دکترای کسب و کار کارآفرینی دارم و آپدیتینگم رو مدیریت برنامه ریزی و MBA در کشور کانادا، UBC کانادا گرفتم.
یعنی دکترای خودش.
بله.
بسیار خب، چی شد حالا همراه من شدید برای ضبط برنامه امروز که گفتگو کنیم با کارآفرین برنامه خاص باشید؟
من کسی که میام برای مشاوره در رابطه با پوشش‌های حجابی هم داشتم، میخوام ببینم که یک کسی که در این حوزه موفق هستش از چه مسیری رفته و چه کارهایی انجام داده. برای مهم هستش که چشم‌اندازشون چی هست و راهی که رفتن برای کسی که میخواین کار انجام بدن. خیلی برای مهم بود، به خاطر همین همراه شما شدم تا مشکلات و خوشحالی‌های این کار رو به بقیه کارآفرینا توضیح بدم.
بسیار خب، سپاس از شما که همراه من هستید. پس به اتفاق شما به دفتر کار ایشون بریم. ما در خیابان داراباد تهرانی مقابل یکی از مجتمع‌های خرید و مرکز خریدهای این منطقه این که دفتر کار ایشون هم در همین مجتمع قرار گرفته. به اتفاق
شما در خدمتتون هستم. بفرمایید.
متشکرم. خب همین ورودی مرکز خرید من تابلوی تبلیغاتی کارآفرینمون رو میبینم که حالا محصولات خودشون رو که در راستای پوشش ایرانی و حجاب هست معرفی کردند. پس بریم داخل که بیشتر باشون آشنا بشیم. آقای فلاح منتظر ما هستن. خب وارد مرکز خرید شدیم، باید شماره 8 رو پیدا بکنیم. همین که من و خانم بیات وارد دفتر کار کارآفرین امروزمون شدیم، با انواع و اقسام مدل‌های محصولات حجاب مخصوصاً چادر مواجه شدیم. واقعاً تنوع محصولاتشون چشمگیر و جذابه. امیدوارم که گفتگوی جذابی هم در انتظارمون باشه. البته من در این فضا اسم همسر جناب آقای فعلا خانم بامداد رو هم میبینم که قرار بود در این مصاحبه در کنار ما باشن، اما چون به تازگی مادر شدن امروز ما سعادت نداشتیم که صحبتشون رو بشنویم، اما آقای فعلا به نیابت از ایشون هم صحبت خواهند کرد و از طراحی هایی که ایشون انجام دادن برای ما خواهند گفت. آقای فعلا به شما سلام عرض میکنم. یه مقدار اول شروع کنین صحبت کردن از در واقع اینکه قبلا چه کاری میکردید، حالا چند سال است که این شغل رو انتخاب کردید و از کسب و کارتون بیشتر بشنویم، بعد من پرسش‌های بعدی رو مطرح میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون. من خودم تحصیلاتم جامعه شناسی، هم من هم خانم بامداد کارمون اصلا این نبود و کارهای فرهنگی انجام میدادیم. کارهای فرهنگی هم که انجام میدادیم بی ربط با این مسئله نبود، ولی خب در حوزه رسانه بود بیشتر. که بعد از چند وقت وقتی که تحقیقات میدانی انجام دادیم و اون حوزه رسانمون به جایی رسوند ما رو که ببینیم حفره های بحث حجاب کجا هست، تصمیم گرفتیم که یه ایده رو وارد مجموعه بکنیم و اصلا هم اولش این نبود که بخوام یه کار تولیدی رو شروع کنم و اینا، بیشتر صرفا برای اینکه یه ایده رو رو کنیم و بگیم میشه یه همچین کاری رو کرد. دونه دونه و حتی طراحی‌های دستی انجام میدادیم و به صورت ذهنی، چون اصلا هیچ کس این کار رو نکرده بود چه در داخل کشور چه خارج از کشور، برای همین خیلی کارمون سخت بود، یعنی هیچ الگویی از پیش تعیین شده ما نداشتیم. شروع کردیم با ستای یقه حجاب و آستین، اومدیم جلو و خودمون هم نمیدونستیم چه استقبالی میشه. یه مقدار از فضای مجازی کمک گرفتیم و هر چیزی که تولید میشد سریع مورد استقبال قرار میگرفت و این شد که ما این رو بیشتر ادامه دادیم و تا رسیدیم به اینجا. حالا
شما الان خب یک مرکزی رو برای فروش محصولاتتون در نظر گرفتین، اینجا الان چند وقت دایر شده؟
ما الان در شمال شهر این سومین ساله که اینجا هستیم، کلن 5 سال مجموعه ما سنش هست از وقتی که شروع کردیم کار رو. خیلی جالب بود برای همکارانمون، برای دوروریامون که ما چرا شمال شهر رو در نظر گرفتیم برای چادر و حجاب و اینا، ولی خب باز هم همون تحقیقات میدانی اومدیم بررسی کردیم و دیدیم که مخاطبش رو داریم و وارد مجموع شدیم. علاوه بر اینجا ما چند تا شعبه دیگه هم داریم که این کار رو ادامه میدیم. جدا از این خیلی درخواست نمایندگی تو شهرستان ها داریم که احتمال داره که این کارم انجام بدیم.
بسیار خوب، پرسش های خانم بیات رو هم بشنویم که از مخاطبان خوب برنامه ما هستند. امروز من رو همراهی کرد.
من میخواستم بپرسم که این برند ثبت شده و روی این برندسازیتون به چه صورت کار کردین؟ حالا گفتید که توی فضای مجازی کار کردید و شروع به تبلیغات کردید، مرام مهم هستش که برندسازیتون رو به چه صورت انجام شده و برنامه‌تون برای این کار چیه؟
و چطور معرفی کردین برندتون رو؟ این رو هم مورد دیگه است.
این که ما این رو به این صورت شروع کردیم که اولش فکر نمی کردیم واقعا در حد برند باشیم. شاید خودمون رو زیر مجموعی همه برندهای حجاب می دیدیم و هنوزش هم که هست ما خودمون رو بزرگی نمیدونیم تو این داستان و هستن کسانی که از ما پیشتر شروع کردن و سردمداران این قضیه توی کشور هستن. اولش خب فکر نمی کردیم اینطور باشه، ولی بعد که دیدیم مخاطب علاقه‌مند شد، بعد که دیدیم مخاطب پیگیر محصول خاصه، این رو سعی کردیم که ثبت کنیم، چه برند رو چه محصول رو. ما 2 مدل ثبت داریم، یکی محصولمون رو ثبت میکنیم و میگیم که این ثبت ثبت مالکیت معنوی ازش میگیریم از طریق ارگانهای مربوطه، یکی این که ما ثبت شرکت ها انجام میدیم. پیگیر شدیم و تونستیم که مؤسسه فرهنگیمون رو به دست بیاریم و خیلی از کارهایی که ما میکنیم با هزینه شخصی کار فرهنگی میکنیم در این رابطه و خیلی برنامه هایی هم در آینده داریم که انشالله به نظرتون برسیم.
و حالا محصولات شما در چند دسته طبقه بندی میشن؟
محصولات رو ما فکر میکنم در حدود 4 یا 5 دسته هستن که ست های حجابند، اکسسوری های حجابن مثل
لوازم جانبی حجاب
هستن، چادرهای قواره‌ای هستن، چادرهای نماز، چادرهای دوخته شده، مدل های مختلف، عبا هست، روسری هست، توربان هست، من الان خاطرم نیست اگر که من شومیز هست. میگم کار ما داشتیم و تماما تولیدی خودم بوده، یعنی هیچ وقت واسطه هیچ چیزی ما نبودیم و انشالله هم که به این صورت ادامه پیدا کنه.
و همسر شما خانم بامدادن طراحی ها رو بر عهده داره؟
بله، ما تیم طراحی خدا رو شکر خوبی داریم که خب سرپرست تیم خانم بامداد هستن و تمام طراحی ها رو ایشون مدیریت میکنن و نظارت میکنن و میشه گفتش که پایه و اساس برند رو ایشون چیدن و ایشون هستن.
خب گفتگومون رو تا اینجا نگه داریم و ادامه ماجرا رو تا لحظات دیگر از زبان شما خواهیم شنید. این موضوع رو هم عنوان بکنم که اگر شما شنونده های عزیز علاقه مندید تا در کنار من با کارآفرین های سرزمینمون گفتگو کنین، میتونین نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات و نام شهر به شماره 3900 پیامک کنید که ما به نوبت با شما تماس خواهیم گرفت. از اونجایی که رشته تحصیلی خانم بیات که این هفته من رو در تهیه گزارش همراهی میکنن کارآفرینیه، حتما میتونیم سوالات خیلی تخصصی و خوبی رو از آقای فلاح مطرح کنیم، کسی که خودشون از نزدیک با برندسازی آشنا هستن و سختی های راه رو بهتر تشخیص میدن.
چادر و روسری یه چیز خیلی ساده است، ولی برای پیشبرد این که این برند همیشگی بشه باید نوآوری و خلاقیت خاص خودش رو داشته باشه. تو این زمینه واقعا به چی نگاه کنیم؟ چشم انداز چی هست؟ چون ما الان جوونامون که محجبه هستن یه مقدار خلاقیت به خرج می‌بریم. این رو اگر برای ما توضیح بدید که این نوآوری و خلاقیت از کجا میاد؟ چه شکلی شما این رو تامین می‌کنید؟
اتفاقا حرفتون کاملا درسته. مدل های چادر، چادرهای دوخته شده، مدل های مشخصی هستن، مثل چادر عربی، مثل چادر عربی اصیل، مثل چادر لبنانی، مثل چادر قجری، مثل چادر ایرانی. اینها مدل هایی هستن که ملی، اینا جواب دادن قبلا. مؤسسه فرهنگیمون اومد فلسفهش رو گذاشت بر این که هر 3-4 ماه یک بار یه طرح جدیدی رو کنه، جدا از این که اون چادری که دست مشتری میرسه و نه فقط چادر، همه محصولات با بهترین کیفیت دستشون برسه. الان این توانایی توی کشور وجود نداره که محصول پارچه چادری که مورد نظر مشتری ما هست رو تأمین کنه، که انشالله دعا میکنیم که بتونن این کار انجام بدن. ولی خب فوق‌العاده متاسفانه با نوسانات ارزی ما سخت به دست میاریم، حتی با توجه به اینکه 4-5 برابر شده قیمت چادر از 2-3 سال پیش، ولی ما این رو حتی سخت به دست میاریم با توجه به اینکه حتی قبول هم بکنیم مبلغ رو. خانم های چادری یه معضلی رو روی این چادر دارن و اون هم سنگینی چادره، لذا ما سبکترین پارچه موجود در شاید بگم جهان رو گرفتیم و وارد میکنیم و فوق‌العاده این جنس سبکی داره، فوق‌العاده پوشیده و تیره است، یعنی این سبکی باعث نشده که شفاف باشه چادر. این رو ما تامین کردیم و میاریم. جدا از اینم کلی طرح‌های خلاقانه میزنیم. خیلی وقتا هم همکارا میگن که چرا این کارو میکنید، ولی خب مخاطب ما کاملا پسندیده. ما وقتی که نگاه میکنیم قشر مخاطب رو و نظرسنجی میکنیم، بیشتر مخاطبین ما بین رنج 25 تا 35 سالن که میشه گفتش که اکثریت جامعه رو الان تشکیل میدن.
و الان چند نفر در کنار شما مشغول به کارن در بخش تولید و در بخش فروش؟
به صورت مستقیم شاید حدود 14-15 نفر درگیرند، ولی به صورت غیر مستقیم فکر میکنم حدود 60-70 نفر درگیر ما هستند.
طراحی های شما، حالا من اینطور که دارم در نمونه هایی که اینجا ارائه کردید میبینم، سعی کردید که حالا در سراستین ها یه سری تغییراتی بدین یا در نوع خود بافت چادری که حالا اینجا ارائه شده و مدل ها، حالا این مقدارم راجع به این طراحی ها هم صحبت بکنید که حالا چه کردید که در واقع اون تفاوته به چشم بیاد.
این تیم طراحی ما الحمدلله تیم تحصیل کرده، یعنی در زمینه جامعه شناسی، و هیچ کاری اینجا بدون تحقیق انجام نشده. مسلماً تحقیق شده، مسلماً دیدن ذائقه شناسی شده و ما تونستیم یه کاری رو انجام بدیم. جدا از این که هر کاری رو که ما ایده جدیدی میدیم، یک سری آدم‌های جدید به مجموعه اضافه میشن طبق اون ایده، چون کارشونه، فعالیتشونه و ما اونها رو به کار میگیریم. سابقه نداشته کسی باشه و بگه که ما فعالیت چیز انجام بده و از دید ما رد بشه و این انجام نشه. لذا ما نگاه میکنیم ببینیم چه چیزی هست، جدای از اون کاراییش زیباییش رو حتما در نظر میگیریم.
داشتم فکر میکردم وقتی یه زوج جوانی با تحقیق و مطالعه وارد یه کاری میشن، حتما جنبه های مختلف اون شغل رو سنجیدن. مثلا اینکه برای همچین کسب و کاری چقدر سرمایه لازمه. انگار همزمان با من خانم بیاتم به همین موضوع فکر میکردن. نمیدونم، شاید ذهن منو خوندن، چون همین سوال مطرح کرد.
یه سوال داشتم. شما ما دارید کار فرهنگی میکنید، آیا از این کار فرهنگی شما حمایت شد و کسایی که میخوان این کار ادامه بدن به این فکر میکنن که ما خب شروع بکنیم، ما نه پولی داریم، ما تازه کار هستیم، شما خب رشتهتون جامعه شناسی بود و تحقیقات کردین، حتی بچه های کارآفرین این رو هم ندارن، یعنی باید از صفر شروع بکنن. این رو برای من توضیح بدید، کسایی که میخوان این کار شروع بکنن بعد چی کار بکنن، چه حمایتی میشه؟
من با کسایی که با هم مشورت میکنن و میگن چه فعالیتی رو شروع کنیم، چه کاری مثلا انجام بدیم، یکی این که میپرسم که هدف گذاریتون رو مشخص کنید، یعنی بگید که من در آینده میخوام چه کاری انجام بدم و به کجا برسم. آیا میخوام یه کاری رو به صورت تولیدی کوچیک داشته باشم، میخوام بزرگتر داشته باشم، میخوام خیلی گسترده تر بشه، زمانی که میخوام به این هدف برسم چقدره، به این که چقدر میخوای هزینه کنید. ولی با حد اقل سرمایه منظورم شاید 1,000,000 تومنه. خب با 1,000,000 تومن میشه کار رو شروع کرد، ولی حوزمون رو میاریم پایین تر و کم کم این کار رو گسترش میدیم. و اگر که احساس کردیم میخواییم زودتر به هدفمون برسیم و یا شرایط سخت شد، خب مسلماً باید تزریق سرمایه داشته باشیم باز توی مجموعمون که کار به نتیجه برسه. دومین نکتهی که هست اینه که حتماً کارمون رو تخصصی انجام بدیم، یعنی تخصصی انجام دادن هر کاری بهترین کاره که توی اون کار ما بهترین باشیم. یه مثال میزنم راجبه بحث غذا. من میبینم بعضی رستوران ها هستن تخصصی مثلا کار سیب زمینی انجام میدن، تخصصی خانه مثلا قیمه هستن، تخصصی میبینم خیلی اینها بهتر، چون روی کارشون تمرکز دارن، کار رو با بهترین کیفیت انجام میدن. این خیلی تاثیرگذاره تا آدم بخواد توی همه شاخه ها یک دفعه وارد بشه.
شما خودتون با چه سرمایه شروع به کار کردید؟ آیا یک هزینه شخصی داشتید یا تونستید از جای این سرمایه رو تامین کنید؟
من خودم، اگه باورتون شاید نشه، ما با 500,000 تومان شروع کردیم کار رو. سال 93 بود به نظرم که ما کار رو با 500,000 تومان شروع کردیم، ولی خب همون هدف گذاری که عرض کردم خدمتون باعث شد که ما تزریق سرمایه داشته باشیم.
امیدوارم که کسب و کار شما پر رونق باشه. از شما سپاسگزارم که فرصت گذاشتید تا مهمان امروز برنامه خاص باشید.
باشین. مرسی از شما که تشریف آوردید، زحمت کشیدین و ما در خدمتتون بودیم.
خانم بیاتی، از شما سپاسگزارم که همراه من شدید برای اینکه پرسش‌های خودتون رو در حوزه کسب و کار از آقای فلاح مطرح کنید.
خیلی ممنون هستم که واقعا به من توضیحات خیلی جالبی دادید. خوشحال شدم باهاتون همراه بودم. ممنونم.
انشاءالله که موفق باشید. سپاسگزارم. و از همه شنونده‌های عزیزمون هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردن. اگر شما هم علاقه‌مند هستید که همراه من باشید برای اینکه با کارآفرینانمون صحبت کنین، میتونید نام خودتون رو به همراه سن و تحصیلات و نام شهرتون به شماره 3900 پیامک کنید تا در گزارش بعدی با کارآفرین‌ها گفتگو بکنید. روز روزگارتون خوش.
روز بخیر عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز. رادیو ایران رو میشنوید، همچنان همراه ما باشید.